أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب صحبت سر این بود که مادر میتواند از مال فرزندش قرض برداره. اصل این حکم از جهت روایات روشنه، اما خصوصیات این حکم مورد بحث بود. یک خصوصیتش این بود که آیا جواز قرض برداشتن مادر مربوط به ظرف احتیاج مادر هست، یا اگر احتیاجم نداشته باشه میتواند او رو قرض برداره. خب این یک نکته. عرض کنم خدمت شما در مورد این مطلب، گفتیم روایت محمد ابن مسلم در خصوص صورت حاجت مطلب رو گفته، ولی روایت ابن ابی عفور و روایت علی ابن جعفر که ما روایت ابن ابی عفور رو معتبر دونستیم و صحیح دونستیم، اطلاق داره به حسب ظاهر بدنی. ولی صدر این روایت در مورد پدر حکم کرده که پدر میتواند از مال فرزندش برداره. این که از مال فرزندش برداره، خب دو جلسه قبل این بحث رو مطرح کردیم که ما اگر از روایات دیگه اثبات کردیم که این که پدر میتواند از مال فرزندش برداره مربوط به ظرف ضرورت و اضطرار و ناچاری هست، آیا لازم مطلب این هست که در مورد مادر هم این قید رو بزنیم؟ ما تو جلسه قبل تقریباتی که ذکر کردیم برای اینکه بگیم، ممکنه بگیم نه در مورد مادر به اطلاق میشه تمسک کرد، ولی اون تقریبات همچنان که از سیر بحث گذشته روشن میشه تقریبات ناتمامیه. ما وقتی اون چیزی که عمدتاً اینجا مطرح هست، یعنی احتمال از هری که هست، اون اینه که یک قیدی در این کلام، حالا ولو به جهت اینکه فضای حاکمی که در این بحث بوده، اون قید اقتضا می‌کرده که اصلا صحبت‌هایی که اینجا هست در مورد صورت اضطرار و ضرورت هست. همین صورت اضطرار و ضرورت هست که مورد بحث بوده که میتوانه از مال پدر اخذ بشه، پدر میتوانه از مال فرزندش اخذ بکنه یا نمیتوانه. وقتی صدر روایت اصلا مختص شد به صورت اضطرار، زیر روایت رو دیگه نمیشه ازش اطلاق گیری کرد. خب دیگه اجمال قضیه رو چون میخواییم فردا بحث رو تمام کنیم، من دیگه وارد بعضی دیدکاری ها نمیشه. عمده قضیه فقرای قضیه است که آیا واقعا جواز اخذ پدر از مال مربوط به ظرف اضطرار هست یا هم ظرف اضطرار و عدم اضطرار هست. در این زمینه ما دو گروه روایات داریم. یک گروه روایاتی که در مورد کلام پیغمبر وارد شده که پیغمبر کسی آمد پیش پیغمبر و شکایت از پدرش کرد که پدر من ارث منو از مادرم به هر حال برداشت. حالا یکی از مضمون‌هاش رو میخوام عرض بکنم که ان ابی ظلمنی میراثی من امی، و پیغمبر فرمودن که انت و مالک لعدیک. این روایاتی که درش به قول پیغمبر انت و مالک العدیق استشهاد شده، خود این روایت ها یک نوع تعارض های بدوی در موردش دیده میشه. حالا آیا این تعارض مستقر هست یا مستقر نیست مورد بحث هست، و این یک دست روایات. یه سری دست روایات دیگه ای هست که به قول پیغمبر بهش استشهاد نشده، اونم یه گروه دیگه هست که اونا رو هم جداگونه باید مورد بحث قرار بده. روایت هایی که من حالا امروز در مورد انترامال کلعبیک میخوام صحبت کنم، روایت هایی که این داره، این روایات من حالا روایت فریق میخونم و در موردش یک جنبندی بکنیم، فردا هم بتونیم بقیه روایات رو بررسی کنیم و بحث جمع کنیم. و اینو هم عرض بکنم، چیز هم تحت کلاس راهنمایی که گفتم شنبه هست اونم نیستش انشاءالله. عرض کنم نسبت این طرفش باید گروه انشاءالله. حالا این روایت هایی که هست یکی در کاف، آره من انشالله نه من یک شنبه مشرفم، من نمیدونستم لو یک شنبه هست، خیال میکنم سه شنبه هست، این بود که یک کمی داشتم با سر صبر چیزا رو بعد متعجب شدم نه ما یک شنبه انشالله آزم هستیم، طبیعتا نمیدونستم. عرض کن انت و ملوک لعبیک یکی در کافی جلد 5 صفحه 135. تو از بعضی از روایات استفاده میشه که این مورد انت و ملوک لعبیک مربوط به یک ظرف استرار هست و یک ظرف ضرورتی هست، ولی از بعضی روایات برداشت شده که نه مربوط به ظرف استرار نیست و عمد. خب حالا این روایتاشو من میخونم. این روایتاش من دو سری روایت شو، من آدرس همه این روایات میدم، ولی عمدتا دو سری روایاتش هست که الان میخونم. بقیه شم تو هم مراجعه کنید، خیلی حالت این بحث ما شاید اینقدر دخالت نداشته باشه. یک سری روایت های آدرساش این هست: کافی جلد 5 صفحه 135 رقم 3 و 5 صفحه 6 صفحه 6 395 رقم 3 علل و شرایع جلد صفحه 524 معانی الاخبار صفحه 151 رقم 1 فقیه جلد 3 صفحه 177 رقم 3669 تهذیب جلد 5 صفحه 15 رقم 44 که این رو در استفسار به خاطر بحث خاصی که داره آدرس استفسارم میدم، استفسار جلد 3 صفحه 50 حدیث 165 باز تهذیب جلد 6 صفحه 343 رقم 961 صفحه 344 رقم 966 345 رقم 967 و همچنین در خلاف هم وارد شده این روایت از طریق کلی انت و مالک لحبیک خلاف جلد 2 صفحه 250. من نقلیات عامه رو مراجعه نکردم، این تو عامه هست و حالا خیلی نیاز شاید نباشه بحث عامه شو ببینیم و حالا خود همون جنبندی است به خواسته شو میکنیم. اگر یه موقعی نکته خاصی در نقلیات عامه بود و من فرصت کردم نگاه بکنم خدمتتون عرض خواهم کرد. در کافی جلد 5 صفحه 135 من حالا اینا رو میخونم و یه بحث سریع در مورد بعضی از اسنادش هم میکنم. صفحه 3 کافی 535 رقم 5 که این روایت با سهل بن زیاد شروع میشه، معلق هست به رقم 2. سه هم هست، پس سه هم بده کنم من حواظم هست. خب سه سهل ابن زیاد عن ابن محبوب عن ابی حمزه الصومالی عن ابی جعفر علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله لرجل انت و مالک لعبیک ثم قال ابو جعفر علیه السلام و ما احب له ان یأخذ من مال ابنه الا محتاج الیه مما لا بد من ان الله عز و جل لا یحب الفساد. اینجا خب اشاره کرده قول پیغمبر رو نقل کرده و انت و مالک لعبیک، ادامه کلام امام صادق علیه السلام ازش استفاده میشه که این انت و مالک لعبیک تنها در ظرف احتیاج تجویز میکنه و بیش از در. اگر تنها و ما احب لهو به تنهایی بود در ذیل روایت ممکن بود بگیم کراهت داره، ولی ان الله لا یحب الفساد رو که در ذیلش آمده، همچنان که آقای منتظری دیدم تو چیزشون اشاره کردن، دلالت بر حرمت داره که تنها در ظرف احتیاج بیشتر از احتیاج که نه فساد هست، ان الله لا یحب الفساد ازش استفاده میشه که جواز اخذ پدر از مال فرزند فقط در صورت احتیاج هست و انت و مالک لبیک هم بیشتر از این استفاده نمیشده که پیغمبر امام صادق علیه امام باقر علیه السلام اینجور فرموده. نه ما احب له ان یاخذ من مال ابنه الا محتاج الین مال بود من ان الله عز وجل لا يحب الفساد. این لا يحب الفساد و ما احب به یه معناست، یعنی همچنان که لا يحب الفساد یعنی فساد حرامه، ما احب هم به این معناست که اخذ از مال ابن الا بیشتر از محتاج الین حرمت داره. نه لایبل، نه فساد معنایی هست که یعنی چیزی هست که حق نداشته دیگه، این حوزه نداره. بله، تو این سهل ابن زیاد صدر سند معلق به سند قبل هست، عدتون من اصحابنا از سهل ابن زیاد تو سندش هست. خب عده‌ای که از سهل نقل میکنه توش علان کلینی هست که سقص بحثی نیست، علاوه بر این که در مورد عده بطور کلی ما میگیم اشکالی نیست. سهل ابن زیاد مورد بحث هست که ثقه هست که ثقه نیست، ما ایشون رو ثقه میدانیم. و عمده نکته‌ای که در وثاقت سهل ابن زیاد هست، هم خیلی هم مهمه به نظر من، توصیقی که از عبارت فضل ابن شازان استفاده میشه که قبلا هم تو بحثا در مورد اشاره کردم که در مورد فضل ابن شازان در مورد سهل ابن زیاد میگه این آدم احمقیه، این در مقام مذمت اکتفا کردن به احمق بودن معناش اینه که مشکلش انحصار به احمدیت داره و الی تعمد کذب و اینها نداره. و خود این خیلی از مسائل چیز رو حل میکنه. حالا فرصت ندارم ولی بعضی شوخی ها رو اینجا نقل میکردم. بعدش ان ابن محبوب ان ابی حمزه الصومالی، روایت ابن محبوب ان ابی حمزه الصومالی یک روایت بحثدار تاریخی بوده، یک بحث تاریخی هست. در میگه احمد ابن محمد ابن عیسی کان لا یروی عن ابن محبوب به خاطر روایتش از ابی حمزه الصومالی، که البته تو بعضی نقلها ابی حمزه الصومالی شده عن علی ابن ابی حمزه، اشتباه. اونی که هست بحث سر همین بوده که حسن ابن محبوب میگه بعدن احمد محمد ابن عیسی توبه کرد و از این مطلب عذر کرد و روایت کرد از حسن ابن محبوب. حسن ابن محبوب یک روشی برخلاف متعارف بود. حالا اشکال قضیه این هست که حسن ابن محبوب ولادتش حدوداً 150ه. حالا این که میگم حدوداً نکته‌ای داره که در موردش نمیخوام الان توضیح مفصل بدم. و حدوداً 150 هست و وفات ابو حمزه الصومالی هم در سال 150 هست. دقیقاً در سال ولادت ابو حمزه الصومالی این به دنیا آمده. حالا چجوری حسن ابن محبوب از اون نقل کرده؟ احتمالا احمد محمد ابن عیسی نقل به وجاده رو صحیح نمیدونسته، ولی حسن ابن محبوب کتابهای مثلا ابی حمزه الصومالی در اختیارش بوده، از به نحو وجاده این نقل میکرده، یا از طرق ثقات برای ثابت شده بوده به نحو اجازه‌ای، یه اجازه های عامی که به هر حال به کودکان هم احیانا ممکنه داده بشه. البته من شاهدی ندیدم در اون موقع اجازات عامه این شکلی، ولی ممکنه شاهد بر نفیش هم ندیدم که نباشه. ولی به هر حال در زمان احمد محمد ابن عیسی این مطلب به عنوان یک نقطه ضعف برای حسن ابن محبوب تلقی می شده، ولی بعداً برای احمد محمد ابن عیسی ثابت شده که نه، روایت حسن ابن محبوب از ابی حمزه الصومالی یا به توصیه مثلا ثقات بوده یا چی بوده. علی تقدیر حسن ابن محبوب نقلش از ابو حمزه صومالی میتواند نقل از کتاب از ابو حمزه صومالی باشه و از یک نسخه معتبری باشه، و همین مقدار که حسن ابن محبوب بتواند از ابو حمزه صومالی نقل انحسن بکنه کافی هست، نیازی نیست که ما اثبات یا یعنی افعالات الحس در این جور موارد جاری میشه. و خود احمد محمد بن عیسی هم بعدن از اون اشکالی که داشته برگشته و مشکل رو دیگه احساس کرده که مشکلی نیست و خودش پیداست که قضیه حل شده بوده، پروندهش رو بسته. عرض کنم خدمت شما این اجمال این بحث، تفصیل بحث باشه در جای خودش. صرف احتمال این که این نقل نقلن حسن باشه کافیت. این دکترم بگم این نقل با کلمه ان صورت گرفته. من توی مقاله نقش تعبیر واسطه در معجم رجالی به تناسب در مورد جایگاه های تعبیراتی که ما اون موقع تعبیر واسطه برش اصطلاح کرده بودیم، این مثلا قال سمعت و قال حدثنی ان، اینا مفادش فرق داره. و احمد ابن محبوب از ابی حمزه صومالی با تعبیر ان تعبیر نقل کرده تو این کتاب ها، احتمالا داره با تعبیر مثلا قاله تو چیزای اصلیش هم بوده. به هر حال نقلش به گونه ای نبوده که مثلا حدثنی ابو حمزه صومالی جا نداریم که نه مستقیم خود ابو حمزه صومالی بر من این مطلب رو نقل کرد. تعبیر ان و امثال این ها هست. این تعبیرات ان که میتواند با نقل با واسطه هم سازگار باشه، میتونه با نقل با واسطه، در این ها در این جور موارد اعتبار داره. یه بحثای اصولی خاص اینجا داره که من این رو تو همون مقاله تعبیر واسطه بهش پرداختم، الان نمیخوام وارد اون تفصیل این بحث بشم، میخوام بیشتر بحثو جمع کنم. بله؟ نه تدلیس هم نیست، نه اینم تدلیس نیست. نه میتونه اصلش حس کردم، گفتم احتمالاً اثر محبو قاله تعبیر کرده بوده، این را به خاطر همین که توجه داشتم به این نکته که عرض کردم، ولی علی تقدیر میتونم ان تعبیر کرده باشه، میتونه اون ان تعبیر کرده باشه، میتونه
نمیدونیم.
علی تقدیر اینها مشکلی نداره، این انانه ها مشکلی نداره و حتی در این به خاطر همون اصالت الحسی که در اینجا هست اینا اعتبار داره. این اجمال قضیه، حالا تفصیل قضیه باشه در یک موقع دیگه که. و به هر حال حالا اینا یه سری نکات ریزکاری داره، اجازه بدید اینا رو اگر یه موقعی فرصت مجال بیشتری داشته من بحث رو بازتر خواهم کرد. اجمالش شما تو اون بحث مراجعه کنید، من اونجا یه سری بحثای اصولی هم داره که اونجا وارد شدم، بحث اصولیش رو تو همون مقاله مراجعه کنید. نقش تغییر واسطه در معجم رجالی این مقاله بود که در یک از کنفرانس کامپیوتر و علوم اسلامی چیز شده بود و یه موقع هم صحبت بود که تو مجله هم چاپ شه، نام چاپ نشد، نام قرارم بود که شاید با یه دستکاری چاپ شه. و به هر حال این روایت اینه، قال قال رسول الله صلی الله علیه، خب این متنش هم که خونده یه روایت. روایت بعدی باز روایت سهل ابن زیاد هست، عن ابن امرات پنجم، عن ابن محبوب، عن العلاء ابن رضیم، عن محمد ابن مسلم. حالا این روایت ابن محبوب عن ابی حمزه صومالی، یه نکته رو من اینجا فراموش کردم همینجا عرض کنم، اون اینه که یک نقلی این روایت در تهذیب جلد 6 صفحه 343 رقم 961 و 962 این روایت سوم و پنجم ما وارد شده، سوم و پنجم ما وارد شده. عرض کنم خدمت شما در حالا من اول پنجم تحریف رو بخونم، کافی رو بخونم، بعدا برمیگردم تو سند تحریف صحبتیم در ادامه اون صحبت قبلی داره. سهل ابن زیاد عن ابن محبوب، روایت پنج کافی این هست، سهل ابن زیاد عن ابن محبوب عن العلاء ابن رزین عن محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام قال سألته عن الرجل يحتاج الى مال ابنه قال يأكل من ما شاء من غير صرف، و قال في كتاب علي عليه السلام ان الولد لا يأخذ من مال والده شيئا الا باذنه والوالد يأخذ من مال ابنه ما شاء وله ان يقع على جاريه ابنه اذا لم يكن الابن وقع عليها. و ذكر ان رسول الله صلى الله عليه واله قال لرجل انت و مالك لابيك. خب این روایت البته در مورد این که آیا یعکل من ما شاء من غیر صرفن، مراد این هست که ما شاء لرفع احتیاجه، یا این که ما شاء دیگه هر مقدار شد میتونه انسان بخوره یا امثال اینا. یه قدری عبارت اینقدر ظهور صریح در یکی از دو طرف نداره. ممکنه کسی ماشاءالله رو بگید که نه سوال سائل ولو یحتاج الى مال ابنه هست، ولی جواب امام علیه السلام خواسته این رو تعمیم بده، بگه لازم نیست احتیاج داشته باشه، بیشتر احتیاجش هم میتونه بخوره. ولی خیلی قوی نیست. آقای منتظری این رو به عنوان روایتی که استدلال کردن برای اینکه عرض کنم در غیر درس احتیاج هم میتواند استفاده کنه و امثال اینا، ولی ظهورش اگر هم باشه در حد اشعاره. اگر ما روایت های دیگر رو اثبات کردیم که مراد خطوط صورت احتیاجه، این هم میشه به احتیاج حملش کرد، خیلی قضیه آنچنانی نیست. حالا بعد در موردش بازم صحبت میکنم. امام در مورد ایمال جاریه صحبت کردن، نه نه اون بحث اونا رو هم بعدا صحبت میکنم. بحث در مورد جاریه ممکنه ما تعمیم بدیم. بحث جاریه یه نکته دیگه است غیر از نکته عرض کنم این که به طور کلی بتواند از مال فرزندش بخوره همسایه. تو جاریه هم حالا بعدن ما به اصطلاح اون رو میگیم که اون جاریه قرض گرفتن مراد. بحث جاریه هم از روایت دیگه هم استفاده میشه که مراد بحث قرض گرفتن همسایه است. حالا اون جاریه نکات داره که من توجه بهش دارم بعدا در موردش خیلی صحبت میکنم. خب این هم این روایت، حالا بحث متنیشه یه مکملایی داره بعدا عرض میکنم، ولی بحث سندی که اینجا داره این روایت عرض کردم این دوتا روایت در تهذیب به این شکل وارد شده، رقم 961 جلد 6 صفحه 343 رقم 961 و 962 الحسن ابن محبوب عن العلاء ابن رزین عن محمد ابن مسلم عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن الرجل يحتاج الى مال ابنه. 962 بعد داره انه عن ابی حمزه الصومالی عن ابی جعفر علیه السلام. این انه ظاهر بدویش این هست که به حسن ابن محبوب برمیگرده و خب شبیه سند کافی میشه، ولی خب ممکنه کسی بگه این به علاء ابن رزین برمیگشته و حسن ابن محبوب. الان من یادم رفته که حسن ابن محبوب به توسط علاء ابن رزین از مالک از چیز نقل میکنه ابی حمزه. اون کسی که معمولا حسن ابن محبوب به توسط او نقل میکنه مالک ابن عطیه است. حسن ابن محبوب به توسط مالک ابن عطیه از ابی حمزه صومالی خیلی زیاد روایت داره، ولی الان یادم نیست که از علاء ابن رزین روایت داره یا نه. این بحثشو علل قاعده من فرصت نکردم مراجعه کنم. ما تو توزیع الاسناد بین این سند باید بحث کرده باشیم. توزیع الاسناد قسمت تهذیبش چاپ نشده، ولی تو برنامه دراتون نور هست و دراتون نور زیر این سند علل قاعده ما اون بحثشو باید کرده باشیم که مرجع ضمیر رو به کجا باید برگردنده بشه. اینو مراجعه کنید، منم خودم مراجعه میکنم ببینم در مورد این مطلب تو حضور اسناد چیزه که چیزی نوشتیم و اون مطلب رو خود شما مراجعه کنید. بله خب ابن سنان واسه تصمیم جوه علی ابن سنان نداری هنوز ابن سنان واسطه است بدونه یه تک نفری. حالا بحثش رو ببینید، ببینید توی اون توضیح استاد میگم من فرصت نکردم مراجعه کنم به این بحث، این بحثش رو بذارید بحث. خب این هم این روایت، روایت بعدی کافی همون جلد 5 صفحه 395 رقم 3. خب این روایت هم این هست، سند ادتون من اصحابنا عن سهل بن زیاد عن احمد محمد بن ابی نفس عن ابی المغرا عن عبید بن زرار عن ابی عبدالله علیه السلام قال انی لذات یوم عند زیاد بن عبید الحارسی اذ جاء رجل یستعدی علی ابی فقال اصلح الله الامیر ان ابی زوجنی ابنتی به غیر اذنی، پدر من که جد دختر من میشه دختر منو بدون اجازه من تزویج کرده. فقال زیاد لجلساء الذین عنده ما تقولون فی ما یقول هذا الرجل. تو روایات ما ولایت بر پدر و جد اثبات شده بر ازدواج دختر باکره و ولایت جد اقوا از ولایت اب شمرده شده، به طوری که اگر هر دو با هم نظری داشته باشن نظر جد مقدم است بر نظر پدر. این روایت هم از جزء همون روایاتی هست که همین معنا ازش استفاده میشه که حالا اون یه بحث دیگه است که بدون اذن پدر جد میتواند تزویج کنه. تو روایت دیگه ما این هست که وقتی پدر مطلع هست هر دو با هم هستن، یه موقع هست ما ممکنه بگیم پدر هم بدون اجازه جد میتواند تزویج کنه. اون یه بحثه، بحث این که هر کدومشون میتونه بدون اذن دیگری تزویج کنه، ولی بحث از روایت ما از این مطلب بالاتر استفاده میشه. اگر هر دو با هم دیگه، این پدر میگه که من میخوام به این تزویج کنم، جد میگه من میخوام به این تزویج کنم، نظر پدر جد مقدمه، از روایت این معنا استفاده میشه. ولی علی تقدیر تو این روایت اصل این که پدر جد اینجا ولایت داره استفاده میشه و یه نکته ای داره که اون نکته شاید ازش همون مطلب هم استفاده بشه که وقتی دو تا با هم دیگه باشن حرف پدر مقدمه، چون میگه جد نسبت به پدرم ولایت داره، جد نسبت به پدر هم ولایت داره و اینکه میتواند تزویج کنه دختر پسرش رو به خاطر ولایتی هست که بر باباه داره. حالا روایت رو بخونم توجه رو فرمایید. میگه که فقال زیاد لجلساء الذین عنده ما تقولون فی ما یقول هذا الرجل قالوا نکاحو باطل قال ثم اقبل علی فقال ما تقول یا ابو عبدالله فلما سألنی، یعنی امام علیه السلام خودشون نمیخواستن مستقیم داخل دخالت بکنن، فلما سألنی اقبلت علی الذین اجابو فقلت لهم الیس فی ما ترون انتم ان رسول الله صلی الله علیه و آله ان رجلا جاء یستعدی علی ابی فی مثل هذا فقال له رسول الله صلی الله علیه و آله انت و مالک لعبیک قالوا بلا فقلت لهم فکیف یکون هذا و هو و ماله لعبی ولا یجوز نکاحه علی. اگر خود بابا شرعن ملک جد حساب میشه، ملک پدرش حساب میشه، خودش و مالش و اینها، چطور میشه که نکاح این، یعنی در قبال جد پدر اختیار نداره، نسبت به خودش اختیار نداره، چطور نسبت به نکاح دیگری اختیار داشته باشه؟ ولا یجوز نکاح الجد علیه زائد داره، من تو بعضی نسخ پیداست هست تو بعضی نسخ نیست. قال سأخذ بقولهم و ترک قولی، اون قول اونها رو قبول کرد، قول من رو رد کرد و این شکلی. خب اینم یه روایت. بعد. این روایت ها ازش یک نوع، حالا اینو بعد بحث میکنیم، آیا از اینها میتونیم ما استفاده کنیم که یک ولایت چی ازش در میاد؟ این مضمون متنیش بمانه برای بعد. خب اما روایت دیگه یه مسئله، یه روایت خب من میرسم بقیه شده. خب تهذیب جلد 5 صفحه 15 رقم 44، شیشو برداشتن جمع چرا این جلد 15 رقم 44. مرحوم شیخ طوسی یک فتوایی رو خودش، یک متن فتوایی رو ذکر کرده و این متن فتوایی رو استدلال برش آورده. اون متن فتوایی این هست: فَإِنْكَانَ الرَّجُلْ لَا مَالَ لَهُ وَلِوَلَدِهِ مَالٌ فَإِنَّهُ يَأْخُذُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ مَا يَحُجُّ بِهِ مِنْ غَيْرِ اِسْرَافٍ وَتَخْصِيرٍ. کسی که خودش مال نداره، فرزندش مال داره و این میتونه از مال بچهش برداره، باش حج بجا بیاره، که من غیر اسراف و تقصیر. یدل علی ذلک ما رواه موسی بن القاسم عن صفوان عن سعید بن یسار قال قلت لابی عبدالله علیه السلام: الرجل یحج من مال ابنه و هو صغیر، قال نعم یحج منه حجۃ الاسلام. قلت و ينفق من؟ قال نعم، ثم قال: ان مال الولد لوالده، ان رجلا اختصم هو و والده الى النبي صلى الله عليه واله فقضى ان المال والولد للوالد. خب این هم این روایت، این روایت بعد در ذیلش داره: و قد روى هذا الخبر احمد بن محمد بن عیسی عن علی بن الحکم عن عمر ابن حفص عن سعید ابن یسار عن ابی عبدالله علیه السلام. این عمر ابن حفص محرف عمر ابن حفصه. عمر ابن حفص در موارد مکرر واسطه بین علی ابن حکم و سعید ابن یسار واقع شده، که کافی جلد 4 صفحه 129 رقم 4، صفحه 263 رقم 44، جلد 6 رقم 182 رقم 2 هست، که الان نشد نگاه کنم عمر بن فاس از جهت سندی چه شکلی، حالا چون اینا قضیه مکرر داره نیاز به خود سندیش نبود، اینه که ولی حالا عمر بن حفص و بعد چی؟ چیزی نداره. بسیار عرض کنم خدمت شما، ولی تقریبا حالا مهم نیست چون سنده دیگه داره. این روایت در تهذیب جلد 6 صفحه 344 345 رقم 961 هم وارد شده بدون اون ذیلش که به کلام پیغمبر، ولی با این تعبیر: الحسین بن سعید عن عثمان بن عیسی عن سعید بن یسار قال قلت لابی عبدالله علیه السلام: ایحج الرجل من مال ابنه و هو صغیر؟ قال نعم. قلت: یحج حجۃ الاسلام و ينفق من؟ قال نعم بالمعروف. این متن با اون متن یه فرقایی داره، این فرقا در نحوه معنا کردناش یه تفاوت‌های ایجاد میکنه. حالا من متن رو میخونم بعداً در اون تفاوت‌ها صحبت میکنم. قال نعم بالمعروف ثم قال نعم یحج من و ينفق من، انما للولد للوالد. ولیس للولد ان ينفق من مال والده الا به اذنه. اون ذیل رو نداره ولی اصل این چیز سعید بن یسار رو داره. خب چی؟ نه عمر به هفت اینجا عمر ابن عبان گفته شده که عمر ابن حفصه. حالا پس اون عمر ابن حفصه بذارید من ببینم. من اون چیزی که اجالتا چیز کردم این که عمر ابن حفصه نه عمر ابن حفصه. اون که عمرش غلطه این مقداشی چیز کردم پاسم نگاه کنم ببینم کیه و چیه و اینها مجال نشد. خب عرض کنم خدمت شما حالا اون خیلی هم وابسته این بحثی است که سنده متعدد داره روایت چیز هست. خب این هم یه روایت دیگه ای در این روایت حسین روایت حسین بن عبدالعلا هست که این روایت حسین بن عبدالعلا در کافی جلد 5 صفحه 135 36 رقم 6 هم وارد شده. اون اینه محمد ابن یحیی عن عبدالله ابن محمد عن علی ابن الحکم عن الحسین ابن عبدالعلا قال قلت لابی عبدالله علیه السلام ما یهل للرجل من مال ولده قال قوته به غیر صرفن اذستر الی قوته به غیر صرفن فقط به مقدار قوت یعنی آن چیزی که زندگیش به او وابسته است. اونم تازه در دست استقرار. قال فقلت له فقول رسول الله صلی الله علیه و آله للرجل الذي عطا فقدم اباه فقال له انت و مالک لعبیت. اون روایت معروف پیغمبر چی؟ حضرت فرمود انما جاء به ابیه الى النبی صلی الله علیه و آله فقال یا رسول الله هذا ابی و قد ظلمنی میراثی من امی فأخبره الاب انه قد انفقه علیه و على نفسه فقال انت و مالک لعبیت ولم يكن عند الرجل شيء افكان رسول الله صلى الله عليه واله يحدث الاب للابن. این تو این لم يكن للرجل شيء اینو دقت کنید در موردش من صحبت خواهم کرد که این چی میخواد لم يكن عند الرجل شيء بگه. علاوه تقدیر تو این از این روایت استفاده میشه که در انت و مالک لعبیک تجویز اکل مطلق رو نمی کنه. اکل پدر در یک ظرف خاصی رو تجویز می کنه که اون ظرف استقرار و به مقدار خاصی ممقوط و الا این که بتواند هر مقدار خاص بخوره در هر ظرفی هم بخواد بخوره این از روایت استفاده نمیشه. حالا این چیزها رو ملاحظه بفرمایید و ما حالا که این روایات جمع دارن یا جمع ندارن صحبت میکنید. اون روایت سعید ابن یسار رو که خوندم مرحوم شیخ تو استفسار معنایی کرده و خواسته با اون معنا بین این روایت سعید ابن یسار و روایت های دیگه جمع کنه. اون آدرس استفسار رو که دادم آدرسی هست که در واقع یک نوع آقای خویی بین روایت سعید ابن یسار و روایت حسین ابن علا تعارض انداخته یعنی متعارض گرفته و روایت حسین ابن عبدالعلا رو ترجیح داده تو. ولی مرحوم شیخ توفی روایت سعید ابن یسار رو معنایی کرده که گفته اینا تعارض ندارن تفسیری کرده تو استفسار ببینیم آیا این تفسیر درستی هست یا درستی نیست و این تعارض دارن یا ندارن. من احتمالا نرسیم فردا اگر اصل بحث رو من میخوام فردا جمع کنم، ولی اگر میرسیدیم در مورد این که اگر تعارض داشتن، آیا این وجهی که آقای خویی بر ترجیح روایت حسین بن عبدالله بر روایت چیز میخواد بگه درست هست یا درست نیست؟ به نظر ما این روایت ها وجهی که تطوری وجه خوبی هست و روایت تعارض ندارن. حالا من فردا این رو در مورد توضیح خواهم داد. و صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله محمد.